أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات بلند خط بفرمایید. ما در شرح دعای هشتم صحیفه بحثمون روی فقره اول هست که حضرت عرض میکنه به خداوند: اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص. خدای من پناه میبرم به تو از هیجان حرص. راجع به حرص و بعضی از عواملش مطالبی رو عرض کردیم. امروز هم چند تا روایت من میخوام براتون بخونم تو این زمینه. اولین فرمایش از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام هست. می‌فرماید که الحرص موقع فی کثیر العیوب. همش هم بلدی ترجمه شو، چون تو فارسی همش رو استفاده می‌کنیم. حرص واقع می‌کنه انسان رو در بسیاری از عیوب. یعنی در واقع چیه؟ مادر عیوبه. یعنی عیب امام، اولین موردی که بهش پناه میبره اینه. خیلی از مشکلات اخلاقی صفات رذیله هست که حضرت بعد میگه اینا رو، اما اولین چیزی که امام پناه میبره بهش اون چیزیست که مادر عیب هاست، یعنی هرس. هرس باعث میشه که انسان هیچ وقت به مقام رضا نرسه، چون همیشه از زندگیش ناراضیه. چیزایی رو که دیگران دارن و اون نداره رو جلو چشم انسان میاره. زیاده خواهی برای انسان ایجاد میکنه. اینو شما در نظر داشته باشید که ما هممون بی نهایت طلبیم، و اگر بی نهایت طلبی رو مدیریت نکنیم و جای اصلیش نبریم، نمیشه حریص بودن رو جلوش رو گرفت. چون ذات انسان بی نهایت طلبه، این دائما این هست. یعنی ما همیشه اینو داریم با خودمون که هی چیز جدیدی میخوایم، اشیاء جدید، حرصای جمادی، حرصای گیاهی، حرصای حیوانی یا حرصای علمی. بنابراین اگر جهت‌دهی درست بهش ندیم، هیچ وقت روح ما آروم نمیشه. خب حالا این حرص زیاد خودش، چون میخواییم به خواستمون برسیم، باید کارایی بکنیم که بتونیم. علت این که شما میبینید آدمای بزرگ، رزمنده، مجاهد، روحانی، آدمای با سواد توی همین مورد سقوط کردن، همینه. یعنی انسان خواسته هایی پیدا میکنه. شما نگاه کنید، جناب ابن عباس خیلی آدم با عظمتیه، چقدر پیغمبر امیرالمومنین از این شخص تعریف کردن. پشتیبان پیغمبر امیرالمومنین آدم خیلی خوبی هم هست. به محض اینکه حضرت او رو میکنه حاکم بصره و بیت المال میاد زیر دستش، میبینید که اون هرسه میجنبه. هیجان هرس اینجا میاد. یه موقع است کسی درآمدش کمه، یه زندگی معمولی داره، خواسته هاشو با درآمدش تنظیم کرده، هرسی هم نداره. دیگران هم که میبینه ناراحت نمیشه از زندگی دیگران، میگه من درآمدم اینه، در آمد شوهرم اینه، ما یه همچین وضعیتی داریم، کاملا مدیریت میکنه با تقوا با اخلاق، هیچ مشکلی هم نداره. اما وضع مالی که خوب میشه، هرسا شروع میشه. یه ارثی میرسه به خانوم، یه ارثی میرسه به آقا، آقا تغییر شغلی میده، پست جدیدی پیدا میکنه، میبینی که هیجان میاد، هرس اون تحریک میشه. شما ناکنی ما چقدر آدمایی داشتیم که تو رژیم گذشته زندان بودن، شکنجه میدیدن، حتی زندگی عادی نداشتن. اون موقع که خیلی ها در آسایش بودن، اینا تو زندان داشتن شکنجه میشدن. برای چی شکنجه میشدن؟ برای حکومت اسلامی، برای اسلام، برای قوانین اسلام. حالا این آقا الان خودش اومده از زندان بیرون، شده نماینده مجلس، شده وزیر، شده رئیس جمهور. همینا که میگم شده ها، همینا که میگم شده. بعد پول بیت المال اومده زیر دستش، امکانات اومده زیر دستش. حالا میبینه که دیگه این آدم اون آدم قبلی نیست، سقوط میکنه. روحانی و غیر روحانی هم نداره، فرقی نمیکنه. یک کسی مثل آقای رئیسی رحمت الله علیه، شهید عزیزمون، شهید رئیسی، به روح ایشون و بقیه شهدای جدید صلوات هم خط بفرمایید. خب حق تولیت بهش میدن. تولیت یعنی که هر چیزی که توی اون حرم درآمد داره، یه بخشیش مال خود اون تولیته، یعنی رئیس اونجا یه مبلغی مثلا 1/10000 رو میدن به این. مثال میگم، به ایشون موقعی که تولیتشون تمام شد 120 میلیارد پول میرسه، یه چک 120 میلیاردی بهش میدن، اینم حقتون. پس میده، پولو پس میده. امکانات زیادی داره، همه رو در راه خدا میبخش. یک کسی مثل شهید رئیسیه که در حد اقل مردم زندگی میکنه. الان شما برید شمال، نوشته که مجموعه تفریحی بانک فلان، مجموعه تفریحی بانک فلان، مجموعه تفریحی وزارتخونه فلان، مجموعه تفریحی تمام نهاده ها و وزارتخونه ها مجموعه تفریحی دارن تو شمال. حتی خود اون قوه قضاییه ریاست جمهوری که دیگه بماند. اما ایشون تو این سفری که داشتن به شمال، رفته اونجا به مناطق محروم سر بزنه، مردم کمک بکنه. میگه خب حالا برای استراحت تشریف بیارید توی یکی از همین ویلاها. نمیره ایشون. ما باشیم میگیم خب دیگه خسته شدیم، کار رو میکردیم، بریم بذار استراحت کنیم، بریم با خانواده استراحت کنیم. حتی حاضر نیست یه کاری که مشروع هم هست، اشکالی هم نداره برای او، اون بهره برداری رو بکنه. ولی خب نقطه مقابل هم ما داریم، ما نقطه مقابل هم داریم، آدمایی که تو همین ریاست جمهوری بودن، از پول بیت المال برای مسائل شخصی خودشون استفاده میکردن. باید استخر من اینجوری باشه، نمیدونم غذای من باید این باشه، نمیدونم همه چه امکانات، همه رفاه 100%. وقتی که هرس اومد، شخص مجبور انواع ذلت ها رو بپذیره، رشوه بده، رشوه بگیره، سکوت بکنه در مقابل حق خوری ها، چون میگه اگه من حق خوری چلوشو بخوام بگیرم، اون پوله دیگه نمیاد، اون موقعیت شغلم رو از دست میدم، موقعیتم رو از دست میدم. مجبور سر قضیه حجاب، شما ناکنین چقدر مسئولین ما لال بودن، چون میگفتم ما اگه بخوایم سر حجاب حرف بزنیم، دیگه کسی ما رأی نمیده، رأی بی حجابا رو از دست میدیم. رئیس جمهور انقدر ذلیله، نه آقای رئیسی رو نمیگم، قبلیا، که برای اینکه رأی جمع کنن میرفتن وسط این بی حجابا، بهشون میگفتن شما به ما رأی بدید، ما هوا شما رو داریم. وزیرش همینطور، از ضد انقلاب ها طرفداری میکردن برای که رأی بیارن، حالا یا نماینده مجلس بشه یا شورای شهر یا ریاست جمهوری. میخوام بگم چرا؟ چون این عادت کرده به یه زندگی مرفه، به ریاست طلبی، حرص در ریاست داره، حرص در مسائل مالی داره، و چون اگه رأی نیاره اون پست و اون موقعیت مالی رو از دست میده، میاد از دینش مایه میذاره. آخوند روحانی طبق درسی که خونده باید فتواش فتوای اهل بیت باشه، بعد میاد یه فتوای میده برای ضد انقلاب که می موقعیتش از بین میره. این حرص ریاست داره، حرص ثروت داره، میگه خب من اگه الان این کارو بکنم خیلی از این ثروتمندا دیگه به من پول نمیدن، مجبور ساکت. علیه شاه حرف نمیزنه، علیه آمریکا حرف نمیزنه، علیه اسرائیل حرف نمیزنه، تو جنگ تحمیلی اعلامی هم نمیده علیه صدام، میگه چون اگه این کار کنم دوروبری ها منو تنها میذارن. مثل اون مرجع تقلیدی که میگه من اگر با این که میدونست خودش هم جزء نقشه بود که امام رو بکشن، یه عالم جمعیت زیادی هم کشته میشدن، میگه خب من ترسیدم اگه این کار کنم من خودم رو ترور کنن. یعنی جون این از جون همه از امام و همه کسایی که کشته میشدن براش مهمتره. هرس وقتی میاد سراغ آدم، آدم خار و ذلیل میشه. آدم دائما باید امتیاز بده، تو همه چی باید امتیاز بده. ما آدم داریم سر هرس، تو ناموسش امتیاز میده، توی حجاب زن و بچهش امتیاز میده، توی فساد اخلاقی خودش همینطور، چون خودش این گرفتاری ها رو داره. هرس وقتی میاد آدم باید، چون میخواد شغلشو داشته باشه، پول دراره، خزینه کنه، بازارشو داشته باشه. ما چقدر خانوما تن به شغلای کثیف میدن، شغلای هرس، کثیف و آلوده، مجبور میشن به بچهشون، به شوهرشون خیانت بکنن، چون میخواد سر شغلش باشه، چون میخواد اون شغل داشته باشه، اون موقعیت داشته باشه، اون پول دراره. هم آقایون هم خانوما، وقتی هرس میاد سراغ آدم، قناعت نیست، انسان همه جور هرزگی، همه جور گناه، همه جور ذلتی رو میپذیره، چون میخواد به اون خواستش برسه. الان با جناقه یه ماشینی خریده که این اگه بخواد اون رو بخره باید چند سال کار کنه اون رو بخره. خب چجوری نمیتونه الان اون میره سمت خلاف. هرس اینجوری میاد خونه که اصلا تو شأن آدم نیست، خودشو ذلیل میکنه که فلان خونه رو با فلان متراژ بخره، فلان خونه رو فلان جا بخره، فلان مبلمان رو داشته باشه، بنابراین مجبور امتیاز بده. لذا حضرت میفرماید که الهرس موقع اون فی کثیر العیوب. هرس وقتی میاد سراغ آدم، زیاده خواهی و روح قناعت با آدم وقتی نباشه، انسان در بسیاری از عیبه ها قرار میگیره. یه در شر، در جهنم رو رو آدم باز بکنه. فقط یه بیماری نیست که آدم میگه فقط مثلا من همین یه بیماری رو دارم، نه، اون مادر بیماری هاست. وقتی اومد شخص توی جهنم دائما پایین تر میره، روز به روز تو جهنم پایین تر میره، و از همه بدتر این که انسان از آسمون، از غیب، از خانواده آسمانیش، از چادر امام زمان، از لشکر امام زمان محروم میشه. هرس اینجوریه، وقتی آمد انسان ابدیتشو میفروشه. مثلا دختر با تقوای، دختر خوبیه، یه شوهری که میدونه اگه من با این ازدواج کنم از آسمان میفتم، از غیب میفتم، از تقوا میفتم، ولی پولدار، موقعیت اجتماعی بالایی داره، میپذیره که با این ازدواج بکنه، و بعد همه چیشو از دست میده دیگه، نه مادر خوبی میتونه باشه، نه بنده خوبی میتونه باشه. هرس اینجوریه. ولی یه کسی هست، نه، یه خواستگار داره که اون خواستگار همه چیش خوبه، اخلاقش خوبه، دینش خوبه، ولی پولدار نیست، اونو نمیپذیره. این هرسه، علاقه به این که من دوست دارم شیک بگردم، اینجوری بگردم، اینا رو داشته باشم، اگه به این شوهر کنم همه اینا رو دارم، باعث میشه که به ذلت بیفته. روایت بعدی رو نگاه بکنید، یه صلوات به روح امیرالمومنین بفرستیم همه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ازش سوال کردن خیلی جالبه این، کدوم خاری، کدوم ذلت از همه بدتره؟ آدم ذلت ها درجه دارن، انواع دارن. گفتن کدوم ذلت، کدوم خاری از همه بدتره تو زندگی؟ فرمود الحرص و علت دنیا. هیچ چیزی مثل این نیست که انسان شخصیتش خار باشه، شخصیتش ذلیل باشه، چون حریصه. روایت بعدی رو تکمیل میکنه، میفرماد که از امام صادق علیه السلام هست، ما اقبح بالمؤمنه ان تكون له رغبتون تزلو. چقدر زشت مؤمن یه وابستگی داشته باشه که ذلیلش بکنه، یه آویزونی، یه وابستگی داشته باشه که خار بشه. از چیزای کوچیک، مثلا طرف خب آدم مثلا وابستگی های شکمی، میبینید سر سفره نشسته وابسته است، شکمش سلطانه بشه. اینو ندارید، اونو بردارید بیارید، اینو میخوام، نه اینجوری غذا نمیخورم، الان این اگه این سس نباشه، اگه نمیدونم لیمو نباشه، اگه نمیدونم ماس نباشه، اگه نوشابه نباشه، من اصلا غذا نمیخورم. این وابستگی، این ذلت میاره برای آدم. این شرایط شکمی ذلیل کننده است برای آدم. خب بخور، حالا همیشه که اینجوری تو که بنده شکمت هستی، همه جا هم داری میرسی به شکمت. حالا الان تو مهمونی، تو مسافرت، تو فرایت دیگه است، حالا یه موقع هم همونی که نمیخوای بخور، چه اشکالی داره؟ وقتی کسی بنده شکمه شرایط میذاره. دارن توی خیابون غذا میدن، میبینی که حریصانه همه حمله کردن به ماشین غذا. خب این زشت اصلا، تو مگه گرسنه موندی؟ مگه تو خونت غذا نیست که حالا حتما این غذا رو بگیری؟ این توجیه هم غلطه، نمیدونم غذای تبرکه. نه نخور، شخصیتت حمله به ماشین غذا، حمله به غذا، غذا زیر دست و پا میمونه، آدما اذیت میشن. این یعنی چی؟ یا چای میخواد بگیره، یا شربت میخواد بگیره، یا ذلت های دیگه، انواع ذلت ها. میگه که خیلی بده آدم وابسته به چیزی باشه که مجبور باشه ذلت تحمل کنه، مجبور بره التماس بکنه، مجبور بره خاری بگیر تحمل کنه که اون وابستگی رو داره. چقدر من دیدم آدمای، اصلا آدم شرمش میاد توی سفرهای خارجی که ما داریم، چقدر آدم ها برای که خارج برن به انواع ذلت ها تن میدن، چون شهوت خارج رفتن داره. بعد میگه خب من اگه الان اینجوری با این حجاب برم توی سفارت خونه، اونا منو ببینن به من ویزا نمیدن. چادرشو در میاره، آرایش میکنه که مثلا اونا عکس اینجوری میده که مثلا اونا بعدشون نیاد به این ویزا بدن. ذلت اینه دیگه، میره خارج اول کاری که میکنه حجابشو میذاره کنار، چون ذلیله، چون حریص به دنیاست، ناموس از ناموسش مایه میذاره که نه دیگه حالا اینجا خارجه، تو دیگه راحت باش، عیبی نداره. یعنی آدم وقتی که ذلیل یه چیزی شد، خارج رفتنه، نمیدونم درس، هر چیزی، هر نوع وابستگی تو این بخش چهارگانه آدم رو خار میکنه و ذلیل میکنه. حضرت میگه چقدر بده یه مؤمن یک نیازی داشته باشه که اون نیازش ذلیلش بکنه. من بارها شده حالا توی بحث این کمک های مؤمنانه که رهبر عزیزمون گفتن، بسته های معیشتی بردیم دادیم به یک کسی، میگه خیلی ممنون، من اون بسته معیشتی که هنوز بهم دادید یه مقدارش مونده. این یعنی عزت، این یعنی قدرت، این یعنی تقوا. نمیگه که خب حالا که اووردم بذار بگیرم تو خونه نگه دارم. من آدم میشناسم خدا شاهده به اندازه ای که این آدم 200 سال عمر بکنه لباس خریده. بعضی اینجوریه، یه اگه 200 سال اون بکنه لباس داره، بازم حریص. وسائل خونه، بعضی طلبه هامون هم همینطورن، مثلا سال اول رفته کتابای سال دهم خریده، یا حالا تو اصلا معلوم زنده بمونی نمونی، این چه کاریه؟ اون میگه من قضا هنوز بسته معیشتی که به من دادید رو دارم، یه مقدار برنج مونده، یه مقدار انشاءالله دفعه بعد. قبول نمی کنه. بعضی از طلبه های خارجی، طلبه های فقیر، همین آفریقایی ها یا دیگران یا فقیرای خودم تو همین قوم، من یه شبیه یه غذایی رو بردم دادم به یه فقیری، فقیر کنار خیابون بود، گفت نه متشکرم، من امشب یه کسی بهم غذا داده دیگه، غذا قبول نمی‌کنم. ببینید این اوج عزت این آدم، این آدم غنا داره، شخصیتش درست از نظر مادی نیاز داره اما شخصیتش غنیه، شخصیتش غنیه. از اینکه لباس کم بپوشه، لباس تکراری بپوشه، از اینکه لباس کهنه بپوشه، از اینکه کفش کهنه داشته باشه، از اینکه یه تلفن همراه مدل قدیمی داشته باشه، اصلا آرش نمیاد چون خودش شخصیت داره. ولی افراد بعضی شخصیتشون به گوشیشونه، یعنی میخواد تو فامیل باید حتما گوشیش. من آدم چند وقت پیش آدم میدیدم خیلی تعجب کردم، 70 میلیون رفته وام گرفته که یه گوشی بخره که مثلا کلاس داشته باشه. خب این ذلت دیگه، این خاریه. پس هرس انواع مختلف داره، هرس خاری میاره، هرس محرومیت میاره. و مضافنی که شما وقتی با هرس چیزی رو به دست میاری، داری یه چیز ابدی رو از دست میدی، این یادتون نره، حتما داری چیز ابدی رو از دست میدی، داری لذت‌های ابدی، نعمت‌های ابدی رو داری از دست میدی وقتی حریص هستی که اینا رو به دست بیاری. اینو دوست دارم، اونو دوست دارم، اینو میخوام، اونو میخوام. مواظب باشیم نفس ما سیر بشو نیست، اگه تنبیهش نکنی، کنترلش نکنی، این بیچارت میکنه. یکی از مظاهر حرص بچه‌های ما هستن. بچه‌ها چون سنشون کمه، در غذا خوردن، در خرید، اینو میخری براش، بعد میگه که اونم میخوام، اینو میخری میگه اونم میخوام. پدر مادر باید یه رژیم برای بچه ها تعریف بکنن، به بچه اجازه ندن زیادی خواهی های بچه پدر مادر رو جهنمی کنه. استقلال اقتصادی خانواده، میل های بچه ها، حرص بچه ها صدمه بزنه. بچه باید مؤدب باشه، بچه باید موقعیت پدر مادرش رو درک بکنه و به تناسب وضعیت خانوادگی درخواست بکنه. اگه هر چی میخواد براش میخری، این هرز میشه این آدم. این آدم داری، تو داری یه دیو، یه اژدها رو تو روح بچت بزرگش میکنی که این بچه دائما سیری ناپذیره. آخرم ازت راضی نیست، یعنی بعد چند سال میگه تو چیکار کردی برا من؟ ما الان چقدر خانواده ها داریم که بچه هاشون رو خوب تربیت نکردن، پدر مادر با سختی، با فقر، با سرخ نگه داشتن صورتشون زحمت کشیدن این بچه رو بزرگش کردن. حالا این بچه با بیحیایی و گستاخی جلوی پدر مادر میسته میگه شما چیکار کردید برا من؟ الان من ماشین دارم، من میرم دانشگاه، خجالت میکشم، همه دانشجوها ماشین دارن، همه دانشجوها گوشی فلان دارن، دانشجوها همه هر کدوم روزی با یه لباس میان اینجا، من چجوری برم تو اون دانشگاه خجالت میکشم؟ این بچه رو باید بگی تو نرو دانشگاه، تربیت درستی نیست آقا جان، دانشگاه نمیخواد بری، برو یه جا حمالی کن، برو یه جا شغل به دست بیار. دانشگاهی که قراره آدم رو عاق والدین بکنه، این درس میخواد چی بشه آخرش؟ رشته و تخصصی که قرار بچه رو بی ادب و گستاخ و عاق والدین کنه به چه درد بخوره؟ بچه اگه قرار رشد بکنه، باید توی حالت کنیزی و غلامی پدر مادر بیاد بالا، نه توی طلبکاری از پدر مادر، گستاخی و پررویی و این اصلا خوب نیست. بچه باید درست تربیت بشه، باید بشونید سر جاشون، این باید بفهمه. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق مرتضی انصاری، خب اون مرجع عظیم تشیع، یه موقعی بچه‌ش اومد گفتش که من مدرسه میرم، این تغذیه‌ای که میبرم کمه، خجالت میکشم، مثلا نون و پنیری چیزی این میبرد با خودش، یا نون خالی الان شک از منه. میگو بچه های دیگه مثلا نون پنیر سبزی میارن، کره عسل میارن. تا اینو گفت مرحوم عاشق مرتضی گفت فردا اونم بد نمیدم، اونم نمیخواد ببری. وقتی به این راضی نیستی فردا بچه ها ممکنه خیلی چیزای دیگه بیارن. ما بعضی از خانواده ها نفهمن، قدرت تربیتی ندارن، دوست دارن بچه هاشون پوز بدن. این اولو اینه دیگه، بچه من بهترین لباس مدرسه رو داشته باشه، بهترین امکانات مدرسه رو داشته باشه، غذای بچه من خیلی بهترین غذاها باشه اونجا، وسایلش، لوازم و تحریرش. بی تقوایی میکنن، یه چیزی برای بچه میخرن که دل همه رو بسوزونه. کیف هم میکنن که بچهشون اونجا شاخص میشه، نمیدونن دارن یه جهنمی تربیت میکنن. بعد این میره دل بچه های دیگر رو میسوزونه با لوازم و تحریرش، خودکارش، اتودش، پاکونش، مدادش، جعبه مداد رنگیش، غذاش، تغذیه که داری میفرسته این بچه، دل خیلی ها رو میترسون. یه موقع پدر مادر یه غذا میدن به بچه، میگن که این غذا رو داریم بهت میدیم، رفتی اونجا تقسیم کن و بقیه بچه ها بخور، چقدر خوبه. میگه به دوستات بدی، یا این پسر رو که گذاشتم برات نری همه رو خودت بخوری، یا این کیک رو خودت نخوری، یا به همه بده، همه دوستات یاد میگیره کریم باشه. این غذا تو بقیه هم اونا دوستات کسی غذا نیورد از غذای خودت بهش بده. این بچه کریم بار میاد، این بچه یاد میگیره مهربون باشه. ولی نه، حالا این بچه الان اومده دیده که یه کسی اونجا مثلا نوع خوراکاش اون وسایلش، اینجوری نیست پدر احساس حقارت کنه، مادر احساس حقارت کنه، فردا بدویم بریم هر چی این بچه میخواد. خب فردا ممکن یه چیز بالاتر بخواد. بچه سیری ناپذیره، این بچه باید تربیت بشه. چجوری تربیت میشه این بچه؟ ضمن اینکه کنترلش میکنید، باید بچه عاشق پدر مادر باشه. پدر مادر توی عشق ورزی، مهر ورزی به بچه هاشون کوتاهی میکنن. بعد این بچه سیر نیست اندازه کافی که به عشق پدر مادر و وضعیت پدر مادر رو تحمل بکنه. حالا بابام نداره، نمیتونه، من خواسته ازش نداشته باشم، چیزی از بابام نخوام، بیرون میرم هی نگم. اگه بچه عاشق پدر مادر باشه، تا پدر مادر یه توضیحی میده میفهمه دیگه، یا وضع مالی ما اینجوری نیست بخوام این هزینه ها رو بکنیم. غیر مستقیم هم بگید، یعنی زن و شوهر الکی بحثی را بندازن، بچه‌ها هم میشنوند غیر مستقیم. بعد اونا چون عاشق پدر مادرشون هستن، خواسته های خودشون کوتاه میان، فردا چیزای دیگر رو هی مطرح نمیکنن. یعنی اینجوری نیست این بچه حریص بشه دائما اینو بخواد. میفهمه یه پدر مادرش اینن دیگه، الان اینو داره. من بابام کارگر بود، مال زمان شاهو دارم میگم، ما چون موقعیتش رو درک میکردیم میدونستیم نمیتونه برای ما خیلی چیزا رو تامین بکنه، سختش بود، بالاخره حقوقش نمیرسید. یه موقع میرسید، ما نمیخواستیم فشار بیاریم. من یادمه یه تابستون رو پا برهنه گشتم، نذاشتم بابام بفهمه، کفشم نداشتم، یه جوری میرفتم که این نفهمه، پای برهنه بازی میکردم. یه روزی بابام تو خیابون منو دید، گفت کفشات کجاست؟ گفتم کفش ندارم. خیلی ناراحت شد، گفت چی به من نگفتی؟ برای چی هم نداد، ما توضیحی هم نمیدادیم، میگفتیم ما اینجوری داشتیم دیگه، مثلا میرم برای ما یه کفش میخرید، میرفتیم باش مسافرت، هر غذایی میخواست بگیره میگفتیم ما مثلا کم بگیر، متنوع نباشه. مثلا چند سال ما بوده؟ ما 10 سالمون بوده، ما 10-11 سالمون بوده، ولی نمیذاشتیم پدر مادرمون فشار بهشون بیاد. اگه تو خونه نون خالی داشتیم نمیگفتیم چای شیرینش کوفه است، پنیرش کوفه است، همون نون خالی رو میخوردیم. اگه چای شیرین داشتیم نمیگفتیم پنیر کجا بود. خب اونا چجوری ما رو تربیت کردن؟ او یه کارگره، آخون که نیستش که، استاد دانشگاه که نیستش که، حالا یا کسی مربی تربیتی باشه، ولی اون چیزی رو تو قلب ما ایجاد کرده که ما به عشق اون هیچ وقت جلو خواسته هامون رو میگرفتیم، احساس ذلت هم نمی کردیم، احساس خاری هم نمی کردیم، ناراحتی هم نبود. ولی پدر مادرها چون بلد نیستن بچه ها رو تربیت کنن، عاشق خودشون وار بیارن، روابط عاطفیشون ضعیفه، میخوان با پول، با جایزه، با هزینه، با تلفن همراه، با گوشی، با با تبلت با این چیزا بچه ها رو راضی نگه داره. خب این بچه عاشق پدر مادرش نمیشه، روز به روز با همون گوشی و تلفن همراه و تبلت از پدر مادر فاصله میگیره. خب به روح پرفتوه امام صادق هم یه صلوات خط بفرمایید. الهرسو متیت و تعب. قربون امامامون برم اینا چه حکیمایی بودن، یعنی کی میتونه اینجوری حرف بزنه؟ یک حقیقت فوق‌العاده علمی تخصصی در انسانشناسی، روانشناسی، جامعه شناسی رو تو سه تا کلمه بتونه بیان بکنه. الهرسو متیت و تعب. متیه یعنی مرکب، هرس مرکب سختیه، مرکب رنجه. وقتی اومد سراغت چون دلت میخواد، اینو غریبه نمیدونی، دشمن نمیدونی، مثل بچته، چون بچه تو دوست داری حواست نیست که نفس او دشمن تو میشه و دشمن خود اون بچه است. بگی بچمه. این خودشیفتگی، خودخواهی های غیر انسانی آدمو گول میزنه. چون نفس من پشت وسطه، چون دلم میخواد، چون دوست دارم، پس به هر ذلتی تن بدم. میگه وقتی کسی هرس اومد سراغش، مثل این هسته که سوار یه مرکبی شده که او دائما وقتی میره جلوه آسیب انسانو بیشتر میکن. یه مرکبی هست که انسانو به سمت بهش نمیبره، میبره به سمت جهنم. مرکب چرا داره میگه؟ خب میتونست بگه وسیله تعبه، عامل تعبه، ولی میگه مرکب هست. چرا به نظرتون؟ آدم مرکب برای چی سوار میشه؟ ما برای چی ماشین سوار میشیم؟ زودتر برسیم دیگه، سرعتمون رو بیشتر کنیم، درسته؟ سریعتر بریم. متیت و تعب یعنی تو رو سریعتر، رنجای زیادی رو برات میاره، سختی های زیادی رو میاره، گناه میاره برات، دزدی میاره، اختلاس میاره، نمیدونم خودشیفتگی میاره، خود برتربینی میاره، هزار تا گرفتاری میاره هرس زیاد برای آدم. و این چیزیه که سراغ همه میاد. اصلا عبودیت و بندگی خدا یکیش همینه که انسان بتونه به این غلبه کنه. آدمی که عاقله نمیگه خب بچه‌م اینو میخواد بخرم، برای زنم اینو میخواد بخرم، شوهرم اینو میخواد بخرم، هممون میخوام. میگه نه، ما یه زندگی متعادل باید داشته باشیم، بقیه شما برای آخرت هم موجب باید هزینه کنی، شما آخرت داری، شب اول قبل که میری اونجا به بعد باید پول اون خونه ها و بهشت و کاخ و همه چی رو داشته باشی دیگه، پرداخته باشی. مثل چیزی گفتیم رابطه دنیا با آخرت، مثل رحم مادر با دنیاست دیگه، تو باید اینجا تو رحم مادر اونجا رو تهیه کرده باشی. یه بنده خدا میگه من خواب بهشتم رو دیدم، دیدم خالیه، هیچی توش نیست. خب این چرا اینجوریه؟ چرا درختی داره؟ خب خود چیزی خودت نیوردی اینجا، زمینش مال توه. ولی نه، میگفتم بهشتم اصلا خیلی بی‌رونقه، نه درخت داره، نه رود داره، نه چشمه داره، هیچی نداره این بهشته. خب تو وقتی که از اینجا استفاده میکنی اون برای میسوزونی، چون به هر میلی که دل خواهی سپرد، از تو چیزی در نهان خواهند برد. هر هوسی که اینجا داری یه چیزی ابدیتت داره کم میشه، یه چیزی داره از بهشتت کم میشه، مفتی نیستش، داره از بهشتت کم میشه، یه بهشت خالی. یه جوری نیست که چون پول دارم میتونم. آدم عاقل میگه چون دارم پس باید بفرستم بهشت، بفرستم اونجا، سری اونجاها رو بسازم، چون قرار من و خانوادم بریم اونجا زندگی کنیم بر ابدیت، مگر ما هممون اینجا باشیم؟ تو اگه زن بچه تو دوست داری، شوهر تو دوست داری، توقع تو بیار پایین، زندگیت قانع باشه، اما بقیه چیزهایی که داری اضافه ها رو بفرست به اون سمت، اضافه ها رو بفرست بر ابدیتت. بیرن 80 سالشه، 70 سالشه، هنوز هرس داره. و یه موقع مرگ میاد، این اموال میخواد چی بشه؟ این اموال نه وصیت نامه نوشتی، نه فرستادی آخرت خودت، این اموالت میشه وسیله دعوا و کشمکش، عذابشو تو باید تو برزخ بکشی، چون عامل اختلاف ایجاد کردی، تکلیف مالت رو روشن نکردی، وصیت‌نامه ننوشتی، بعدم بر آخرتت چیزی نفرستید. حضرت فرمود شقی ترین آدم کسیه که با مالش تو دنیا بقیه آخرت میسازن، اون خودش تو جهنم با دست و پا بزن. بچه‌هات استفاده میکنن با همین مال تو کار خیرم میکنن، ولی چیزی نام عمل تو نیست. خب چرا خودت زودتر این کار رو نمیکنی؟ زودتر بفرست، قرار تو بری چند روز دیگه اونجا خودت بهره برداری میخوای کنی. نمیدونم گفتم هفته پیش یا نه این داستان از استادمون، میگفتش که آقای فکر کنم گفتم من خیر مدرسه ساز رو گفتم داستانش براتون. گویا خیر مدرسه ساز بود، خیلی مدرسه ساخته بود. خب اینا براش آخرت میاره دیگه، مدرسه ساختن. به استاد ما گفته بود که یه ویلا داشتم از این نمیتونستم دل بکنم، خیلی به این ویلا وابسته بودم، هر چی فکر کردم اصلا نمیتونم محبت اینو از دلم بیرون کنم. گفتم حالا که اینجوریه ها، پس بذار یه کاری کنم این ویلا برام بمونه، اینجوری نمیتونم. گفت فروختمش، دادمش دوباره مدرسه، کار خیر دادمش، برام میمونه دیگه. ما اندکم ینفد و ما عند الله باق، هر چی که نزد شماست از بین میره، هر چی پیش خداست میمونه براتون. امیرالمومنین زحمت میکشید، چند ساعت قنات میکند، بعد خاکی گلی از چاه میومد بیرون، یعنی دستاش بیرون چاه بود، همینجا مثلا چاه، لبه چاه اینجاست، حضرت تو چاه ها، بدنش رو بیرون نیورده بود، همین سرش رو میومد بیرون با دستاش فقط. میگفت یه قلم کاغذ بیاد اینو وقف کنم برای فقرا. چقدر نخلستان امیرالمومنین کاش برای فقرا، چقدر چاه زد، چقدر قنات زد، چقدر کار کرد. امیرالمومنین ثروتمندترین مرد زمان خودش بود، اما از گداترین فرد زمان خودش هم سخت‌تر. از زهرا اینجوری بود، امیرالمومنین اینجوری بود، حسنه اینجوری بودم، پولدار بودن همشون، تجارت میکردن، بلد بودن، آبادانی میکردن، کشاورزی میکردن، اما هوشیار بودن. آدم عاقل کسی نیست که هرچی ثروت به دست میاره همینجا هزینه بکنه. البته این فقط همون مسئله اقتصادی نیست، ما چقدر دانشجو داریم به خصوص دخترها میخوان یه نمره بگیرن، از استاد هزار و یه جور امتیاز باید به این استاد بدن، از ذلت و چاپلوسی تا کارهای دیگه. من دیدم و تو محیط دانشگاه اینا رو دیدم که مثلا میخواد نمرش بالا باشه، رتبش بالا باشه، معدلش بالا باشه برای درس. این درسه چه نورانیتی میخواد بیاره؟ این لقمه چی میخواد بشه برای دانشجو؟ تو اگه واقعا میخوای انسانی زندگی کنی، تلاش تو زیاد کن، درس تو خوب بخون، به هیچ کس هم التماس نکن. طرف دیپلم داره، رفته پول داده دکترا خریده. تو تصورشو بکنید. اینا رو که من با چش خودم دیدم دارم میگم، با شنیدهامو نمیگم. مدرک ساخته اونجا برای خودش، لیسانس خریده، ارشد خریده، دکترا خریده. یعنی مدرک من قلابی. الان ما هزاران نفر داریم دکتر بهشون میگن، مدرک هم ندارن، مدرکشون هم قلابی. خب باز داخل قریبه به همین مضمون، حضرت میفهمد قتل الهرس و راکبه، هرس سوار خودشو میکشه و نابود میکنه، یعنی نمیبره یه جای خوب. اون مرکب با سرعت میبره میزنده یه جا مختو داغون میکنه، نابودت میکنه اون مرکب. این هرس. خب بازم صلوات خط بفرمایید. الحریسو عبدالمطامع، آدم حریس بنده طمعهاشه، عبد خدا دیگه نیست. ما برای عبودیت خدا آفریده شدیم، ما اومدیم در باشگاه تربیتی خدا و معصوم تربیت شیم، رشد انسانی پیدا کنیم. اما این بنده طمعهاشه، طمع توی همه چی، این دائما نیازمنده، دائما نیازمنده. و عبد همین میلای خودش میشه، خارش میکنه این میلها. این نگاه خود چقدر قشنگه، فوق‌العاده است. الحریسو، حریس یعنی کسی که حرسش غلبه داره دیگه. اسیر و مهانتن لا یفک و اسرو، میفرماید که این شخص، شخص حریس، یه اسیر خاری هست. چقدر زیباست این، اسیر زبونه، اسیر خاری هست که هیچ وقت هم آزاد نمیشه، هیچ وقت آزاد نمیشه، دوران اسارتش تموم نمیشه مگر واقعا یه خودسازی بکنه، مگر یه معشوق جدیدی پیدا کنه که اون معشوق جدید او رو از این حرص باز بداره. بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. آدم وقتی بنده عشق شد، بنده خدا شد، آزاده. تو دنیا همش آزاده، خوشه. پس حالا الان فهمیدیم چرا حضرت میفرماد که من بکا علی دنیا دخل النار، هر که برای دنیا قصه میخوره میره جهنم. چون وقتی قصه میخوری تو ذلت داری، این ذلیلیه، این هم دنیا تو داره خراب میکنه و هم نفس تو داری اذیت میکنی، آخرتت هم خراب میکنه. وقتی برای دنیا قصه خوردی جهنم درست میکنی برای خودت. وقتی برای دنیا قصه خوردی جهنم درست میکنه برات. دنیات که از دست میره چیزی از دست نرفته. پیامبر فرمود لو تعلمون ما ذخر لکم ما حزنتم علی ما ذوی انکم، شماها اگر میدونستید خدا برای شماها چی ذخیره کرده، هیچ وقت نسبت به اون چه که به شما داده نشده غم نمیخوردید. پس اگه الان بچه دار نیستی، اگه الان شوهرتو از دست دادی، اگه الان کسی مرده، الان اگه تو موقعیت طلاق قرار گرفتی تو هم تقصیری نداری، اگه الان ماشین تو دزدیدن، اگه الان فلان اتفاق افتاده و بقیه دارن تو نداری، قصه نداره. میگه این برای ذخیره ابدی شده. بعدن هم انقدر اینو بدونه که امام صادق میفهمد روز قیامت شخص میگه ای کاش تو دنیا نداشتم، ای کاش تو دنیا این مقدارم که داشتم نداشتم، همش میمد اینجا بهم داده میشد. یه مدت رحمیه دیگه، دوران رحمی رو میگذرونیم. اگه میخوای دوران رحمی رو بگذرونی با چی بگذرون؟ با عشق به مردم، با آرامش و با شادی. این سه تا خاصیت. خوش باش تو دنیا، هرس چیزی رو نزن، دعوا با کسی را ننداز، سر اینجور چیزا با کسی قصه نخوری. من یه موقعی خانم آقایون میان پیشم برای خطبه عقدشون رو میخونم دفتر میان، این توصیه همیشگی منه بهشون، می‌نویسم همدیگر رو بیشتر از دنیا دوست داشته باشید. اگه زن و شوهر همدیگر رو بیشتر از دنیا دوست داشته باشن، سر دنیا دعوا نمی‌کنن با هم، سر مال دنیا، سر مهمونی، سر غذا، سر لباس، سر ماشین هیچ وقت با هم دعوا راه نمی‌ندازن، هیچ وقت با هم اختلاف پیدا نمی‌کنن. اما اگه بگی یه دنیا دوستت دارم، یه دنیا برای روابط زن و شویی و روابط خانه‌ای، یه دنیا کمه، خوب نیست. یه دنیا یعنی باز توش دعوا هست. باید بالاتر از دنیا همدیگر رو دوست داشته باشیم که دعوا نکنیم با هم، اختلاف نکنیم با هم، ظلم نکنیم به هم دیگه، خیانت اتفاق نیفته، مشکلات دیگه تو ظلم، شکنجه، تحقیر، خیانت همیشه اونجایی هست که شخص طرف مقابلشو اندازه دنیا هم دوست نداره. یه قاعده است، همیشه یه قاعده است. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله.